میتونه در پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش بار بیماری‌ها نقش داشته باشه و همون میتونه به سلامت جامعه خیلی خیلی کمک کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر آزادبخت، ممنونم که تشریف آوردین و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. دوستان عزیز خیلی متشکرم که در کنار ما بودین و با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدین. من زهرا حاجی زاده به اتفاق مرضی میر سلیمانی صدا بردار، یحیی لک تهیه کننده، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
موج اف ام
ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان از رادیو سلامت با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه دیگه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده، با شما همراه هستیم. امیدوارم فرصت رو داشته باشید ما رو همراهی کنید. خب همراهان خوب برنامه اطلاع دارن که ما پیرامون باورهای غلط در خصوص هوش داریم صحبت میکنیم و کلیات این موضوع و مشخصا موضوع توانایی‌های شناختی و ارتباطشون با کلیات هوش رو بحث کردیم. امروز قصد داریم سراغ موضوعی بریم که اسمش رو میذاریم پرکاری تحصیلی و هوش یا برچسب درس خوان زدن به بچه‌ها. خب مهمانمون در این برنامه جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، مدرس و پژوهشگر در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند که خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که میذارید برای برنامه ما و در واقع آگاه سازی جامعه که برنامه خود شما هم هست. من فکر میکنم قشر دانشگاهی هر چقدر مشارکت بکنن در افزایش آگاهی های جامعه کمک خواهند کرد به ساختن جامعه موفق‌تر. حالا این با این مقدمه من آغاز میکنم تا با توجه به اینکه برخی از بحثایی که تو این برنامه داریم شاید تکرار مطالب پیشین باشه، با روایتی دیگر همین مطالب رو بهتر بتونیم مرور بکنیم. ما عنوانی که توی برنامه این هفته رادیو سلامت خدمت شنوندگان اعلام کردیم برچسب درس خوان بودن زدنه. این عنوان به نظر میاد بخشش به همون برچسب زدن هایی که تو برنامه های ابتدایی اشاره کردیم، بخشش به اون بحث پرکاری تحصیلی و هوش که قبلا بهش اشاره کردیم بپردازه. اما یه قدری بیام حالا تو تعریف اولیه ببینیم چه اتفاقی میفته که در ذهن مردم این قضیه شکل میگیره که بچه درس خون داشتن خیلی بهتره.
ببینید مبحثی که الان شما بهش اشاره کردید و بحث پرکاری تحصیلی یا زیاد خوندن رو ما تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم. فقط یک مبحثی که باعث شکل گیری این تفکر میشه فرهنگیه که در جامعه منجر به ایجاد یک ارزش تحت عنوان چی میشه؟ افرادی که نمره درسی در مدارس نمره درسی بالایی میگیرن انسانهای موفقیه. این تفکر تفکری که جامعه ایجاد کرده، نظام مدرسه ایجاد کرده، با رتبه بندی هایی که تو مدارس داره ایجاد میکنه، رتبه بندی هایی که بر اساس چیه؟ معدله، بدون توجه به تمام قابلیت های کودک، بدون توجه به تمام قابلیت های دانش آموزی که تو مدرسه داره چیکار میکنه؟ تحصیل میکنه. این باعث میشه والدین بیان دانش آموزایی که به عنوان فرد با نمره بالا هستن اینا رو یه آینده زیبا براشون تصور کنن، یه دانشگاه خوب براشون در نظر بگیرن، ولی الزاما اینجوری نیست. نمره تحصیلی درک درستی از تمام قابلیت‌های ما ارائه نمیده. چرا؟ چون در نظام مدرسه ما، در نظام آموزشی ما، همه قابلیت‌های کودک مورد بررسی و ارزیابی قرار نمیگیره.
بله، یادم یا تو بحث‌های پیشین شما راجع به استعدادیابی صحبت می‌کردین که چقدر پیچیده است و اصلا نیست تو مدارس ما امکانش.
بعد نکته که اینجا وجود داره این به ما از این بحث هم استفاده کنیم، یکی دیگه از چالش ها رو باز مطرح کنیم که از دیگه از ابهامات رو مطرح کنیم، چون اینا با هم همپوشانی دارن. اینه که والدین عزیز با توجه به این که درس خوندن زیاد ملاک برای اینکه کودک باهوش هست یا نیست نیست، ملاک درستی نیست، بیایم یه کار دیگه انجام بدیم. تو رو خدا از این تفکر استفاده کنیم، یه باور غلط دیگه رو ایجاد نکنیم. باور غلط دیگه چیه؟ مقایسه کردن کودکان با همه،
که خیلی هم متاسفانه
اینا باز از همون قبل بیشه میگیره ها،
چون ارزش فرق کردیم در واقع درس خون بودن، حالا مقایسه هم میکنه.
بچه علی رو ببین، ماشاءالله معدل نمرش رو ببین، ببین چقدر بیشتر درس میخونه، نمرش رو ببین، این بده، این فاجعه است.
و اون مقایسه دیگه اصلا آثار مخرب متفاوت و اصلا عمیقی داره.
من زمانی میتونم دوتا انسان رو مقایسه کنم که شرایط زندگی، تجربه زیستشون، کلیه عواملی که روشون اثر میذاره کی باشه؟ یکی باشه، جنهاشون هم یکی باشه،
که عملا از نظر علمی امکان پذیر نیست.
اصلا پژوهش‌ها نشون میده دو قلوهای همسان،
دقیقاً این اشاره خوبیه،
تو قلوهای همسان وقتی رشد میکنن و به وارد اجتماع میشن و به سطحی از تعاملاتی که یک انسان بزرگسال داره، با تفاوت زیادی با هم دارن.
چرا؟ دو قلوهای همسان هم که مخزن ژنتیکی یکسان دارن، تجربه زیسته متفاوت دارن و قابل مقایسه نیست.
چرا؟ چون این دو نفر تجربیاتی که در معرضش قرار میدن و برداشتشون از این تجربیات چیه؟ متفاوته. این رو همه مهارتاشون اثر میذاره. بس یک، ما باید دانش آموزانمون یا کودکانمون رو با هم مقایسه نکنیم. آقای دکتر بیایم یه تفکر دیگر رو جایگزینش کنیم که خیلی قشنگ‌تره، خیلی به ما کمک میکنه. ما عینکمون رو عوض کنیم، لنزمون رو عوض کنیم، لنزمون رو به کودک اینجوری نگاه کنیم، با این عینک به کودک نگاه کنیم. همه کودکان باهوشن، هیچ کودک بدون هوشی وجود نداره. از نظر علمی تبیین میکنم برات، اگر کودک شما هوش نداشت نمیتونست بازی کنه با دوستاش، اگر کودک شما هوش کلامی نداشت نمیتونست با شما صحبت کنه، اگر کودک شما هوش حرکتی نداشت نمیتونست صبر، نمیتونست لباساشو بپوشه، اگر کودک شما هوش فضایی نداشت نمیتونست طرح‌های مختلفی رو در قالب معانی مختلف بیان کنه. بس همه کودکان ما باهوشند، هیچ کودکی بدون هوشی وجود نداره. فقط امکان داره در یک زمینه تواناییش بالا باشه، در یک زمینه تواناییش پایین باشه، در دو تا بالا باشه، در دو تا پایین باشه. و اینجا وظیفه والدین اینه، اینو شناسایی کنن و پرورش بدن. اونی که بالاست رو به خودشکوفایی برسونیم، اونی که پایین است رو یه سطح مطلوبی چکار کنیم؟ ارتقا بدیم. و اینجا یه تکنیکم بهتون بگم، این خیلی جالبه، این به درد والدینم میخوره. ببینید، من عبدالملکی در زمینه هوش کلامی مثلا مهارتم خیلی زیاده، اینو در رفتارهام در بازده زمانی دیدید، نه یک باره ها، در بازده زمانی دیدید که من نشانه های هوش کلامیم زیاده. خوب صحبت میکنم، واژه زیاد بلدم، میتونم با زبانم دیگران رو قانع کنم، میتونم نیازهامو برآورده کنم، خیلی علاقه دارم به نوشتن، خیلی علاقه دارم به داستانگویی. همینا داره به من نشون میده خب عبدالملکی هوش کلامی داره. علاقه هیچ، محصولاتی هم که از عبدالملکی میبینیم
نه، مستندات قضیه است. بله.
حالا جالبه، من میتونم از این توانایی برای یادگیری مهارت دیگه بهش استفاده کنم. از نظر علمی گاردنر بهش میگه پیوند زدن یا پل زدن. مثلا مثال، شما کودک شما هوش کلامی بالایی داره ولی منطقی ریاضی پایینی داره، یا بین فردی پایینی داره. من میتونم در قالب قصه که کودک بهش علاقه داره و درش توانایی داره، بیام مهارت ریاضی بهش یاد بدم،
مفاهیم ریاضی رو تو قالب میریزیم،
تلفیق کنم.
آره. بسیار عالی. این پیوند زدن مفهوم جالبیه که فکر میکنم شکل‌هایشو شنیدند شنوندگان، ولی از این بعد باید بهش توجه بیشتری داشت.
بس اون هوشه میتونه در این حال که ارتقا پیدا کنه ابزاری هم برای یادگیری همین موضوعات باشه. دکتر، حالا یه نکته که اینجا نمیتونم ازش نگذرم، تو مدارس ما باید به این نکته توجه کنن. ما باید یک درس رو فقط با روش کلامی آموزش ندیم، یک درس رو با 8 روش هوش آموزش بدیم. چرا؟ مثلا مثال، من عبدالملکی تو کلاسم یه نفر رو دارم هوش کلامیش پایینه ولی هوش بدنی جنبشیش چیه؟ بالاست. اگر من فقط درس رو با هوش کلامی بهش آموزش بدم، یا با روشی که فقط کلام درش وجود داره، این کودک یاد نمیگیره. ولی اگر من با هوش کلامی آموزش بدم، هم هوش کلامیش میره بالاتر، هم کسی که هوش کلامی داره تو کلاس یاد میگیره، هوش بدنی جنبشی هم آموزش بدم، اونم یاد میگیره. پس ما تو نظام‌های آموزشی تو ساختارمون هم باید توجه کنیم، مباحث رو با یک روش به کودکان آموزش
ندیم،
با مجموعه‌ای از هوشا که تمام دانش آموزان متناسب با سطح توانایی‌هاشون به اون درک لازم در اون موضوع دست پیدا کنن. اینم کاربرد آموزشی در نظام‌های درسی.
خیلی متشکرم. حالا در نظام آموزشی کشور خودمون ما ستاره هایی داشتیم مثل مرحوم نیرزاده و شخصیت هایی از این دست که در واقع حتی آموزش الفبا به بچه ها رو من یادم میاد در قالب دراماتیک دراماتیزه کرده بودن و تلویزیون هم اون موقع ها در واقع گزارش های توی دهه 60 از اینها پخش میکرد. ای کاش دوباره این ظرفیت ها معرفی بشه که مردم در واقع از این ظرفیت های کشور خودمون هم باخبر باشن. اگر موافق باشید آقای دکتر ما سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم به استودیو. شنوندگان عزیز همراه هستید با برنامه نردبان پیرامون هوش و باورهای غلط در خصوص هوش. ما تا پایان برنامه‌مون بخش‌های دیگه هم تقدیم شما خواهیم کرد، بخش بازی‌ها و ادامه گفتگومون با جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی. اگر موافق باشید ما برخی از مفاهیم رو مثل بحث مقایسه کردن که تو این بحث اشاره کردید شما بهش بذاریم برای برنامه مفصل‌تری، به جهت اینکه من به نظرم میاد حالا تو تجربه زیسته شما خیلی هم بهش تاکید دارید، تجربه زیسته شخص من و بسیار از شنوندگانی که الان والدین هستن میشنون، این مقایسه کردن اون سکل ها اون زخم های در روحشون ایجاد کرده که دوستان بیشتر با اونها آشنا باشن، نه فقط در حوزه هوش بلکه تعریفی هم از مقایسه کردن توانایی های مختلف و تأثیراتی که رو انگیزش و هیجان میخواد داشته باشه و ایجاد بکنه بهش بپردازن. الان من راجع به همین موضوع امروزمون که مشخصا پرداختیم به در واقع درس خوان بودن میخوام یه قدری ریزتر بشم. ما میبینیم که شما رو ارزش ها متمرکز شدید، گفتید در جامعه یه ارزش میشه و این ارزش هم آروم آروم خودش یه فشار ایجاد میکنه برای گروه های مختلف، یعنی والدین و بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوایم مصادیق عینی عملیاتی رو تصویر بکنیم که اینو شکستن برعکسش عمل کردن، هستن کسایی که در واقع بچه هاشون خیلی درس هم نخوندن و مثال های مثبتی رو در این قضیه اما چون استعدادشون رو داشتن درست در واقع به نتیجه رسیدن. اینا رو میتونی مثال بزنیم برای
شنونده؟ یه نکته میخوام بهتون بگم در مورد افرادی که قابلیت شناختی نداشتن و تونستن در زندگی موفق باشن، فقط اینو میخوام اینجوری بهتون بگم،
یعنی درس خون نبودن مثل استیو جابز، حالا مثال میزنیم مثل حالا خیلی دیگه.
خب فقط اینو میخوام بهتون بگم، ببین مقابله کردن با فرهنگ و شکستن قالب‌های فرهنگی کار بسیار
دقیقاً.
ولی خب والدین ما باید از این به بعد این تفکر رو جایگزین تفکر قبلی بکنن که صرفاً این که کودکشون در مدرسه وارد بشه و نمرات تحصیلی بالایی بگیره و وارد دانشگاهی بشه که سطح عالی داشته باشه الزاماً موفقیت براش و همراه نداره.
تو برنامه پیشنا فرموده بودیم
مهمترین حالت ممکنه که کودک ظرفیت خودش رو بشناسه، توانمندی های خودشو بشناسه و اون رو ارتقا بده، حتی اگر امکان داره اون توانمندی ها در جامعه ما در ساختار نظام آموزشی ما جایی برای پرورشش وجود نداشته باشه. مثال براتون میزنم، یکی دوست داره مجسمه ساز شه، یکی دوست داره مکانیک شه، یکی دوست داره کشاورز بشه، چرا؟ تون در اون زمینه توانایی بالایی داره. یکی دوست داره موسیقی بخونه، حالا خدا رو شکر زیر ساخت همه اینا در جامعه وجود داره، خدا رو شکر این یکی از نکات مثبتی که الان توسعه
پیدا جامعه هستن، یعنی بایستی به نظر در سیستم ارزشی طوری نگاه بکنیم که این نیازها رو نسبت به هم اولویت بندی نکنیم، چون نیازها وقتی همه در کنار هم باشن جامعه منسجم و یک پارچه خواهد بود.
ببینید یکی از مشکلاتی که ما در جامعه و در تفکر والدین داریم که والدین ما کودکان رو آینده نرسیده خودشون میدونن.
دقیقاً
آینده نرسیده خودشون یا آینده مطلوبی که در محیط تجربه کردن و دیدن. حالا چی یعنی چی؟ یعنی مثلا من دیدم یه نفر پزشکه، چه خوبه پسر من درس بخونه نمره بالایی بگیره بره پزشکی، چرا؟ چون احساس کنم اون موفق بوده. شاید پزشک باشه ولی لذت از پزشکی نبره. شاید پزشک باشه ولی موفق نباشه، چون الزاماً موفقیت به معنای داشتن شغل خوب نیست. موفقیت به معنای شکوفا شدن، به معنای لذت بردن از بودنه. یعنی فرد در این حال که وارد یه حوزه‌ای میشه،
بله،
قابلیتشو داره، به سمت اون قابلیت‌ها میره، نه تنها خود شکوفا میشه بلکه از بودن خودش احساس
لذت
میبره. ولی ما متأسفانه
یعنی شادی درون به وجود.
این یه نکته. یه نکته که وجود داره ما باید تفکرمون رو بشکنیم. به خدا کودک ورزشکار، دانش آموز ورزشکار همون جایگاهی رو داره که یک دکتر داره.
بله، این نظام ارزشی دقیقاً.
تفکرات باید شکسته بشه. به دانش آموزان اجازه بدیم بریم به سمت علایق خودشون. علایقی که درش توانمنده، درش شناخت داره، میتونه خودش رو در آینده بسازه.
خیلی متشکرم جناب آقای عبدالملکی. بخش بازی‌ها رو تقدیم بکنیم به شنوندگان. برگردیم یک بخش کوتاه راهبرد هم بشنویم. خانم رویا قندالی با ما همراه هستن.
به نام خدا، سلام. رویا قندالی هستم، روانشناس شناختی. امروز هم به منظور آموزش یک بازی دیگه در خدمت شما والدین گرامی و شنوندگان عزیز هستم. به برنامه نردبان و بخش آموزش بازی خوش اومدید. بازی که امروز میخوام به شما آموزش بدم اسمش هست اندازه‌گیری. از طریق این بازی شما میتونید مفهوم اندازه‌گیری و وسایلی که در اندازه‌گیری مورد استفاده هست رو به بچه‌هاتون آموزش بدید. برای این بازی شما به خطکش، متر، تعداد اشیای خانگی یا وسایل خانگی، کاغذ و مداد خودکار نیاز دارید. بازی به این شکل شروع میشه که شما از بچه ها میخواید که بعضی از وسایل خونه رو اندازه گیری بکنن. مثلا به فرزند بزرگترتون میگید که پایه های میز رو اندازه گیری بکنه، فرزند کوچکترتون میگید که کشوی کنار تخت رو اندازه گیری بکنه. حالا در این اندازه گیری شما میتونید از اونها بخواید که طول یک وسیله رو اندازه بگیرن، عرض یک وسیله رو اندازه بگیرن یا ارتفاع اون رو اندازه بگیرن. در هر حال ما قصدمون این هستش که در این بازی این مفاهیم رو به بچه‌ها آموزش بدیم و اونها یاد بگیرن که برای اندازه گیری وسایل باید با خطکش و متر چطور کار بکنن. قبل از شروع بازی حتما یک بارم خودتون به بچه‌ها کار کردن با خطکش و متر رو آموزش بدید. بچه‌ها از این طریق علاوه بر این که می‌فهمن طول و عرض و ارتفاع چه مفاهیمی هستن، یاد می‌گیرن که کدوم یک از وسایلی که اندازه گرفتن بلندتره، کوتاه‌تره، مرتفع‌تره یا کم ارتفاع‌تره، عریض‌تره یا کم عرض‌تره. بعد از اینکه بچه‌ها وسایل رو اندازه گرفتن، مقادیری که از اون اندازه‌گیری به دست آوردن به شما میگن و شما در برگه کاغذی اون مقادیر رو یادداشت می‌کنید و در انتهای بازی اون مقادیر رو با همدیگه مقایسه می‌کنید. مثلا اگر که به فرزند اولتون گفتید که پایه‌های میز رو اندازه‌گیری بکنه، باید عددی که فرزند دومتون از اندازه‌گیری ارتفاع کشو به دست آورد مقایسه بکنه و به این ترتیب به اونها آموزش بدید که وقتی عدد بزرگتر هست یعنی اون ارتفاع یا اون طول بلندتر هست و به این وسیله بچه‌ها یاد می‌گیرن که حتما پایه میز از کشویی که کنار تخت هست بلندتر هستش. برای بچه‌های پیش دبستانی درک مفهوم اندازه‌گیری یک فرایند بلند مدت هست و نیاز داره که به طور متوالی کار بکنن تا تجربه به دست بیارن و این مفهوم رو یاد بگیرن. انتظار نداشته باشید که بچه‌ها سریعاً به درک این مفاهیم دست پیدا بکنن و اونها رو بشناسن. مهارت پیچیده دیگه‌ای که بچه‌ها یاد می‌گیرن یادگیری نحوه استفاده از خطکش یا متر است. و اما پیچیده ترین مفهوم درک تمایز بین مفاهیم طول و عرض و ارتفاع است. این بازی به صورت مرحله انجام میشه و توی مراحل مختلف میتونید بچه ها رو راهنمایی بکنید که چطور از خطکش یا متر استفاده بکنن. این بازی در تمام مراحل مستلزم استفاده از مهارت های حل مسئله هست و به بچه ها کمک میکنه تا مفاهیم انتزاعی مثل طول و عرض و ارتفاع رو هم یاد بگیرن. امیدوارم با انجام این بازی در کنار فرزندانتون لذت ببرید و بتونید این مفاهیم رو و روش کار با خطکش و متر رو به بچه ها آموزش بدید. تا یک بازی و یک برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارشون.
خب شنوندگان عزیز، در بخش پایانی فکر میکنم دو دقیقه بتونیم بشنویم راجع به این که چه راهبردی کمک میکنه که اون قالبا رو بشکنیم، اون تفکر رو عوض بکنیم. قصه ها و روایت های آدما میتونه کمک بکنه. بیل گیتس رو دعوت کرده بودن دانشگاه هاروارد بهش دکترای افتخاری بدن، بعد در سخنرانیش گفت که من یه زمانی از این دانشگاه اخراج شدم، من اینجا رو رها کردم. پس نشون میده درس خوان بودن که ما اینقدر داریم بهش میپردازیم، رمز موفقیت آدمی مثل بیل گیتس نیست که موفق ترین آدم در عرصه آیتی در جهان به حساب میاد. میتونه این روایت ها کمک کنه؟
عوامل زیادی اثر میذاره. ببینید، ما تو برنامه قبلی کلیاتی رو در مورد تفکر شناسایی مطرح کردیم که گفتیم بهترین حالت ممکنش اینه که در یک محیط آموزشی کودک محور. چرا؟ استدلال آوردیم که اونجا همه امکانات برای همه قابلیت‌ها چیه؟ وجود داره. حالا اینو جزئی ترش میکنیم، وارد زندگی انسانهاش میکنیم، راهبردهای جزئی تر و کاربردی تری رو مطرح میکنیم. شاید امکان نداشته باشه کودکشو بذاره توی سیستم. روشهای زیادی وجود داره. متناسب با سطح رشدی کودک باید عمل کنیم. مثلا اگر فرد در دوره سنی کودکی قرار داره، راهبردهاش بازیه. یعنی ما میتونیم با بازیهای مختلف این کارو برای کودک انجام بدیم، با فعالیت‌های مختلف، با قصه‌های مختلف که میتونه تمای تاریخی داشته باشه، تجربه انسان‌های موفق رو چیکار کنه، بیان کنه که این باعث شده کودک خوب خودشناسی هم برسه. اینها عواملی که وجود داره. ولی یادمون نره در این فعالیت‌ها الزاماً من عبدالملکی، من والده نباید انتقال دهنده باشیم. یعنی اگر قراره بازی برای کودک اتفاق بیفته، بازی باید مال کودک باشه. یعنی اینجوری نباشه که ما گفتیم راهبرد بازیه، درسته؟ از الان شما شروع کنی با کودکت بازی کردن، مثلا آره عبدالملک من روزی 10 تا بازی باش انجام میدم. آخه این بازی به درد خودت میخوره، به درد کودک نمیخوره. تو این بازی رو دوست داری، کودک این بازی رو دوست نداره. بس یادمون نره اگر قرار فعالیتی برای پرورش هوش هام اتفاق بیفته، اون فعالیت باید از لنز کودک دیده بشه. آی دکتر، یه درکی نسبت به بازی بگم، چون پایان نامه دکتر من در مورد بازیه. از کودکت بپرس بازی چیه، با آنچه که خودت در مورد بازی میدونی مقایسه کن.
چقدر جالب. بله.
چقدر اختلاف نظر بین دیدگاه خودت و دیدگاه کودک وجود داره. پس والد نازنین، اگر قراره برای کودک تو خونه بازی انجام بده، قصه بگید، حالا از تمهای داستانی انسان‌های موفق، باید کودک درش نقش داشته باشه. مثال براتون بزنم، همون از تفکر شما استفاده کنیم. مثلا من میام در مورد آقای بیل گیتس صحبت میکنم، میام یه فردی بود این اندیشه رو داشت، حالا ابزار برای کودک ایجاد میکنم، بره نقشش رو بازی کنه، بره تو اون قالب.
دقیقاً
همون بحث شرکت. آفرین که بشه براش درونی بشه. و جالب اینجا کودک باز قابلیت خوش بیشتر نشون میده. ولی یادمون نره قصه گویی بیشتر تم یا فعالیتیه که ما بیشتر برای پرورش هوشای کلامی به کار میبریم. ولی خب ما تو خونه فقط نباید روی یک مهارت تاکید کنیم. قصه گویی باید داشته باشیم، فعالیت‌های حرکتی باید داشته باشیم، فعالیت‌های طراحی باید داشته باشیم، بازی‌های ایفای نقش باید داشته باشیم. اینا همش ابزارهای کار دستی داشته باشیم. قصه باز نقاشی باید داشته باشیم. اینا همش ابزارهایی که میتونه چیکار کنه، به ما کمک کنه. ولی ابزار باید در خدمت کی باشه؟ کودک
خودش انتخاب بکنه.
نه، انتخاب کنه یه بخشیشه، یعنی یه زمانی در طول روز ما به کودک اجازه بدیم خودش بازی رو انتخاب کنه، یه زمانی اگر قراره من دخالت کنم بخشی از بازی من باشم، بخشیش
خود کودک باشه. بسیار سپاسگزارم جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس پژوهشگر و دکترای روانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی که ما رو همراهی کردید. از حضور شما خداحافظی میکنم و همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید.